بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. نهاد حقوقی وقف که در سنت فقهی و اخلاقی اسلام و به خصوص با تأکید مکتب اهل بیت در این باب تقریبا در هیچ نظام اقتصادی و نهاد حقوقی دیگه به این شکل و در این سطح و گستره نظیر نداره. نه ای که در سایر ادیان و مذاهب و کشورها مفهومی شبیه به وقف وجود نداره، چرا؟ اما با این وسعت، با این خلوص نیت، با این گستردگی که در همه عرصه‌های حیات بشری تقریبا دامنه داشته باشه، بنده تو ندیدم، حالا اگه دوستان جایی دیدن سراغ دارن بفرمایید من مطلع بشیم، ندیدم در هیچ ملت و فرهنگی دیگه اینطور. و باز به طور ویژه ایران کشور وقف خیزه و به طور اخص همین استان که حلقه ایست اطراف مرقد مطهر حضرت رضا سلام الله علیه، خود همین شهر یک بخش مهمش وقف هست. یه لیستی که دوستان دادن و من خب شنیده بودم اما نه در این حد که اصلا بعضی از شهرهای ما به طور کامل وقفن زمینشون، یا نیمی از شهر. مثلا توی لیستی که دوستان دادن شهر تکاب در آذربایجان غربی 65% وقفه، پاکدشت تهران 100%، شهر قدس تهران 100%، مثلا کاشمر بالای 50%، مشهد ننوشتیم ولی مشهد هم بخش مهمش وقفه. بله، زنجان نوشتیم که شهر قیدار، زنجان قیدار نبی 100%ش وقفه. رامشیر خوزستان بالای نصفش، در گیلان شهر چی لشتنشا بالای 60%، شهر کرمان، رفسنجان، سیرجان نصف این سه تا شهر 50%ش وقفه. شهر البرز در قزوین 100%، کبوتراهنگ همدان 100%، ملایر بالای 60%. نمیدونم تو کشورهای دیگه هم اینجور هست که مثلا یک شهر به طور کامل یا نیمی از یک شهر اینا اصلا همه زمینا مال یعنی وقفی بوده باشه، وقف شده. و بالای 10,000 امامزاده و 8,000 مجموعاً بقعهای متبرکه، این همه در واقع سرمایه عظیم که علاوه بر بعد سرمایه اقتصادی، یک بعد اقتصادی یعنی قاعدتاً داره، همه اینا یه بعد بزرگتر سرمایه فرهنگی است. وقف گاهی اینطور فهمیده شده که به مفهوم توقف مال و سرمایه است. یعنی یه نگرشی غلطی در بعضی از اذهان و افکار عمومی هست که مثل اینکه وقف، وقف ثروت یه نوع فریز کردن، منجمد کردن یک ثروتی است که بذاریم کنار بمونه برای روز قیامت به این معنا، یعنی انگار مثل که گذاشتیم تو یخچال تاریخ تا ببینیم بعدها چی میشه. اگر نوع مدیریت وقف کمک کنه به گسترش این توهم که وقف به معنای متوقف کردن ثروت عمومی و سرمایه است و خارج کردن بخشی از ثروت از جریان عمومی ثروت در جامعه، این صدمه میزنه به فرهنگ وقف. چون اصلا وقف فلسفش ضد اینه. وقف یعنی به جریان انداختن دائمی ثروت برای تعمیم اون خیر و برکت هم معنوی و هم فواید اقتصادی و اجتماعی و تربیتی و خدماتیش به جامعه حتی بعد از واقف، یک رودخانه دائمی ایجاد بشه و تداوم پیدا بکنه. در واقع بهترین روش برای نهادینه کردن جریان ثروت و سرمایه است، هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اخلاقی. یه مقداری با من فکر میکنم در 3-4 جهت بنی بزنم اینجور میاد آمد که در 3-4 جهت در حوزه فرهنگ وقف باید کار بشه، طبیعتاً در حوزه مدیریت وقف هم همینطور. اگه بخوایم فرهنگ وقف گسترش پیدا بکنه، باید نگاه مردم و اعتماد مردم به وقف به طور کامل بازسازی بشه و بنابراین همه چیز برمیگرده به مدیریت وقف و همین سازمان اوقاف و نحوه تعاملش با مردم، با افکار عمومی. یک بازنگری و بازسازی در حوزه مسئله وقف و امانت، امانتداری حکومت و نهاد اوقافه. یکی اینه که مردم احساس نکنن، آخه یک زمانهای زمان شاه که اینطور بود، یعنی تقریبا اواخر و در یک دوره‌هایی هم در افکار عمومی اینطور بود که اوقاف قابل اعتماد نیست. این تصور که اوقاف ثروت‌ها و سرمایه‌های وقفی مردم یه جایی معلوم نیست دست کیاس و چی کار میشه، تخل پخل میشه، بخور بخوره، نمیدونم اینا، این باید به طور کامل از افکار عمومی روشن بشه، خیلی شفاف. بنابراین اولین نکته به نظر من شفافیت کامل اوقاف و اموال وقفی است، پیش چشم نه فقط واقفین و ورثه‌شون، بلکه پیش چشم کل ملت خیلی شفاف ببینن که اون چه که وقف میشه چی بوده، کجا بوده، پایش چی کار داره میشه. این اولین نکته است برای اصلاح و ارتقاء فرهنگ وقف در جامعه. الان الحمدلله افراد دوستان همه سالم، قبلا هم افراد سالم زیاد بودن تو دستگاه، الان سالمتر و بیشتر، ولی تا افکار عمومی قضایا رو براش نهادینه بشه کمی طول میکشه. یعنی باید این احساس اعتماد مطلق و امنیت کامل در باب سلامت اقتصادی در باب اموال وقفی به وجود بیاد، شفافیت اقتصادی در حوزه وقف، وقف و امانت داری، وقف و سلامت مدیریت اوقاف. این نکته. نکته دوم، وقف و عقلانیت در دو مقام. یک بخشش به واقفین و به مردم مربوطه، بهشون توضیح داده بشه که حوزه های وقف حوزه های بسیار وسیعیه، شامل کل حوزه های زندگی میشه، چهار پنج مسئله خاص نیست. مشکلات واقعی مردم رو در هر دوره، مشکلات واقعی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زندگی جامعه رو نگاه کن. جایی که میبینی متولی دولتی ضعیف عمل میکنه، متولی خصوصی هم نداره، رو زمین مونده، تمام امور حسبی عرصه وقف میتونه باشه. امور حسبی هم میدونی نه، کل زندگی، تمام این ادارات دولتی همه مشمول عرصه ولایت حسبه و امور حسبی هست دیگه. یه وقتی که از آقای میگه آقا ولایت فقیه و حکومت دیدینی کجای روایت آمده؟ ما تو روایتمون فقط ولایت قضا داریم و ولایت افتاء و ولایت حسبه داریم، چیز دیگه نداریم. گفتم تو اگه یه چیزی پیدا کردی در عرصه حکومت و جامعه اداری خارج از این سه تا عرصه، اونم مال تو. هر چه اصلا حاکمیت یعنی همین عرصه، چیز دیگه نیست. تمام وزارتخانه ها و ادارات حکومتی عملا متولی امور حسبی هن. در جایی که متولی خاص نداره، شارع هم لا یرضا به ترکه. امور مهم اجتماعی هن باید اداره بشن، متولی خصوصی هم نداره. خب اینا مسئولش با حکومت دیگه. ولایت قضا هم یعنی دستگاه قضایی با همه اختیاراتش. دستگاه قضایی عملا هسته هویتی یک نظام، هیچ نظام سیاسی نیست که بگه دستگاه قضایی مال شما، نظام سیاسی مال ما، اصلا جدا نمیشه از هم کرد. دستگاه قضایی کاملا نماد حاکمیتی است. این ولایت قضا. ولایت افتا چیه؟ فتوا در همه عرصه های فردی، اجتماعی، عبادات، معاملات، سیاست، اقتصاد، روابط خارجی. خب حوزه افتا یعنی قانون، قانون گذاری. ولایت افتا باشه، ولایت قضا هم که باشه، امور حسبی هم باشه دیگه، اصلا امر حکومت خارج از سیستم چی هست؟ این منتظر بودن ببینن مثلا تو روایات که گفته باشه مثلا حق تشکیل کابینه، هل الفقها مثلا تشکیل کابینه املا، منتظر یک همچی عبارتی بودن. خوبی همین حکومت دیگه. یک مصداق باردش این مسئله اموال عمومی است و یک مصداق بسیار مهم اموال عمومی وقفه. عقلانیت در وقف به دو معنا به نظرم قابل بحثه. یکی عقلانیت عمومی است که به مردم گفته بشه و توصیه بشه که در باب ثروت و اموالتون که میخواید عمل خیر انجام بدید، عمل خیر محدود نیست در چند کار که مثلا وقف کنیم برای روزخانی ابا عبدالله. در یک شرایطی که با روزه و روزخانی مبارزه میشد زمان رضاخان و اینا، اتفاقا این بهترین وقف بود. در یک شرایطی که الان در تمام کوچه ها و محلات و همه جا و الحمدلله روزه ابو عبدالله در جریانه تو رسانه‌های عمومی خصوصی همه جا و الان یک مشکلات دیگه‌ای هست. بسا ممکنه شما الان باید وقف کنی که مثلا من این اموالمو وقف میکنم که این کتاب‌های خاص ترجمه بشه به زبان‌های زنده دنیا، در سطح دنیا اینا منتشر بشه. ممکنه الان شما لازم باشه وقف کنی یک فرستنده رادیویی در آفریقا، در آمریکای لاتین ایجاد بشه که این فرهنگ منتشر بشه. ممکنه لازم باشه وقف کنی که این اوقاف، من دفترچه اوقاف دوستان دادن نگاه میکردم، واقعا جای تحسین، اینه به نظرم باید منتشر کرد. من الان عمدن میخوام این رو بخونم، هم دوستان ریزش رو شاید نیده باشن، هم اگر یک وقت اینا ای رو منتشر کردن افکار عمومی، مردم بدونن که چیا بوده، چقدر زنده بوده. یعنی به این نکته که عرض میکنم بسیاری از واقفین توجه داشتن. متا الان عقلانیت یکی یه مصادیق جدید و ضروری امروز رو به مردم معرفی کرد. مثلا اینکه آقا بعضی ابزار لوازم خاصی هست تو بعضی بیمارستان‌ها کمیابه، از خارج نمیاد. بعضی مریضا دارن برای اینا میمیرن، درد میکشن. این پول داره میخوادم وقف کنه، نمیدونه چیه. همون چیزی که شنیده دور و برش همونجا وقف میکنه. خب وقفم که با آسونی نمیشه عوضش کرد که اصلا. تکونش نمیشه داد. مگر چه مورد خاصی باشه و با حکم ولایی و این حرفا، و الا که نمیشه تغییرش داد. یکی عقلانیت عمومی که بوده، البته بوده در این فرهنگ ما، ولی بیشتر نمیدونم ابزار خاص فلان، دستگاه های خاصی تو کشور ممکنه که وقف کنه. آقا اگه یک جای وابستگی صنعتی اقتصادی کشاورزی ما داریم، من وقف میکنم که این پول من صرف به لحاظ ابزار یا به لحاظ آموزش صرف جبران این نقطه ضعف کشور اسلامی باشه در عرصه فلان صنعت یا فلان کشاورزی. اینم باید یاد داد. آموزش فلان چیز وقف میکنم. مثلا مشکلات جامعه رو نگاه کنید، مثلا طلبه خواهر، طلاب دختر میاد قوم مشهد یه بر اوبر جان دارن، وقف بکنه خوابگاه برای او. فرض بفرمایید وقف کنه اجاره یک خانه ای رو برای پژوهشگر مسلمان که یه جایی نیست بشینه کتاب بخونه، تحقیق کنه، فیش برداری کنه. یعنی مشکلات امروز رو ببینن، مشکلات فرهنگی، اینا فرهنگیاش مثلا، و برای همین آموزش بدن. اصلا به نظر من اگر بتونه سازمان اوقاف یه فهرستی از نیازها و اولویت‌های کشور که احتیاج داره به کمک، دولت ضعیفه اونجا نمیتونه عمل بکنه، ولو مسئولیت دولت هست، یا مسئولیت دولت نیست، رو زمین مونده، بخش خصوصی متولیش نیست، بگن آقا تو عرصه علمی اینا، تو عرصه پزشکی اینا، تو عرصه خدمات اجتماعی اینا، تو عرصه یتیمخانه فلان فلان اینا آماده باشه، ظرفیت‌های خالی، جدول خالی، کسایی که مایل به وقفن به اونا اطلاعات داده بشه که آقا شما که می‌خوای وقف کنی اینا هست. یه مدیریت عقلانی در به اصطلاح متعلقات و موضوع وقف و محل وقف. وقف آموزش داده بشه، آقا پول بدید کتابای خوب، بحث‌های خوب، اینا ترجمه بشه به زبان‌های زنده. فرض بفرمایید طلاق‌های احیاناً که منشأ مالی داره، چون خیلی از طلاق‌ها منشأ مالی نداره اما یه بخشش داره، وقف کنید طلاقی که با منشأ اقتصادی صورت می‌گیره شما بتونید برو کنید قضیه. یه مورد دیدم که وقف کرده بودن تو همین خراسان که یک زمان یخچال که نبود، مثلا مرد خانه گوشت می‌آورد خانه، بعد گربه برمی‌داشت می‌برد، در دعوا می‌شد، مثلا میگه گربه گوشتا گو، میگه گربه برد و دعوا می‌شد. واقف وقف کرده که با این پول من هر جا بین زن و شوهری سر گوشت دعوا شد که او میگه گربه برده، او میگه غلط کرده که گربه برده با تو، اینجا وقف کردم که با پول من گوشت بخرید به اینا بدید بین زن و شوهر آشتی برقرار بشه. ببین چقدر زیباست این وقف. یکی وقف کرده به ماهی‌های فلان رودخانه باید غذا بدید، چون من اونجا میرم میبینم هر بار یه عده ماهی مردن، هیچ کسی به اینا غذا نمیده. وقف زنده، وقف عقلانی، وقف بیدار، وقفی که برای رفع نیاز مادی یا معنوی جامعه است. وقف بکنه کسی خونه های کوچک، خونه های 40-50 متری برای اول زندگی ها که زن و شوهر ازدواج میکنن، و اول خیلی سخت خونه، مثلا بگه تا 5 سال این خونه رو من وقف کردم تا آخر، که به زن و شوهرهای جوانی که مثلا متدین باشن، زحمت میکشن فلان فلان، یا طلبه یا هر چی که هست، مثلا 4 سال، 3 سال، 5 سال اول زندگی این خونه در اختیارشون باشه. وقف بکنه برای اجاره، وقف درختکاری، وقف برای خرید کتابای خوب و توزیعش در سراسر کشور و کتابخانه ها، وقف بکنه برای انتشاراتی خوب. آقا وقف بکنه یک کرسی آزاداندیشی توی مربوط به بحث اوقاف را بیفته که مسائل اوقاف، مسائل فقهی اخلاقی، تعلیم تربیتی اوقاف را حل بکنه. این از مسائل فرهنگی و اقتصادی تا مسائل مختلف. حالا این لیستی که اینجا هست من آخر عرضم میخونم که ببینیم چقدر این توجه هم اجمالاً بوده. یعنی فرهنگ وقف صحیح همه جا نبوده ولی اجمالاً بوده. یعنی یادتون باشه آخر بحث که ساعت 12 شب و موقعه من یه براتون بخونم. مسئله بعدی عقلانیت در مدیریت وقفه. حالا من روایات خدمتتون میخونم، شما هم میدونید حتما که قضیه تضییع مال یک حرام مسلمه، بخصوص در اموال عمومی، به حدی که از امام صادق علیه السلام تعبیر رسیده، فرمودن از جهت من فرق نمیکنه، فرقی نیست بین خائن و دزد با کسی که اموال رو ضایع میکنه و درست مدیریت نمیکنه، از نظر من اینا مساویه. خائنن کان او مضیعا، تعبیر امام صادق سلام الله علیه، فرمودن در مدیریت مالی و اقتصادی ثمرش یکیه. تو آدم متدین و خوب ولی بی عرضه‌ای، یا یه آدم خائن و فاسدی، در هر دو صورت تو اموال عمومی رو نابود کردی. این وقف بود، این کارخانه، این زمین زراعتی، این یتیمخانه، این فلان، این کتابخانه، زایش کردی، مدیریت سفیهانه کردی. خب قرآن میفهمد لا تؤتوا السفهاء اموالکم، حرام است. حرمت این مدیریت سفیهانه اقتصادی از حرمت شرب خمر کمتره؟ بله حتما بیشتره، بلکه صدمه یک مدیریت غلط اقتصادی قطعا از صدمه شرابخوری بیشتره. ما در مورد حرمت شرابخوری حساسیم، در مورد حرمت مدیریت احمقانه در اموال عمومی ممکنه حساس نباشه. یا حالا بالاخره هست دیگه، اینجوری میگم بالاخره هست. خب شرابخوری هم بالاخره هست، زنای هم بالاخره هست، چطور اونجا رگ غیرت میجنبه؟ تو حوزه مدیریت عقلانی اقتصاد رگ غیرت چرا نمیجنبه؟ ممکنه آدم های سالمی هستن، دزد نیستن، فاسد نیستن، خائن نیستن، اما عقل اقتصادی نداره، مدیر نیست. کی گفته کسی که مدیر نیست مسئولیت اموال عمومی رو وقف یا غیر وقف رو به عهده بگیره؟ خیانته. یعنی اگر یک کارخونه، یک زمینی، یک جای، یک چیزی وقف شده و ما این رو مدیریتش رو دست آدمی بدیم مؤمن و پاک و زاهد اما بی عرضه که مدیر نیست، بلد نیست، عقل اقتصادی نداره، حساب کتاب نداره، امام صادق فرمودن این فرقی نمیکنه با این که دادی دست یک آدم فاسد دزدی. خائنن کان او مضیعا، این تعبیر امام صادق علیه السلام. اینا خیلی، اینم عقلانیت در مدیریت و اوقاف. اینا نباید نابود بشه، اینا باید اونایش که قابل رشد رشد کنه. این ثروت باید تا آخر جریان داشته باشه. کسی که اینو وقف کرد بناش و فرضش بری بود که من میرم از یه عالم، اینا هست، چون شنیده بود پیامبر فرمودن بعضی چیزا هست که از این عالم هم میریم بازم به شما میرسه. فرزند صالحی تربیت کردید، کتاب خوبی نوشتید، فرهنگ درستی گذاشتید، یا یک رودخانه ای، درختی، چیزی، یک اموال جاری، صدقه جاریه ای گذاشتید برای بعد از خودتون. خب او اعتماد کرده به نهاد متولی وقف، یعنی به حکومت اسلامی اعتماد میکنن میرن. بعد ببینه اونایی که مسئولیت دارن همونجوری گذاشتن به امان خدا، خراب شد شد، رسیدگی شد شد، مدیریت غیر عقلانه. اینم مسئله. پس اینکه عقلانیت در وابین واقفین گسترش پیدا کنه که آقا مشکلات جامعه ایناست، وقف فقط وقف شم، مثلا طرف یک وقف کرده شم بگیرید برای مجلس روزه ابو عبدالله، این قطعا لازمه در جایی که برقی نبود و روزه ابو عبدالله هم تحریم شده بود، جرم بود دیگه، از این بالاتر جهادی نیست، دست شرف باید رفت بوسید. که تو او دوره که روزه رو میرفتن تو زیرزمینا تو خونه تیمی میخوندن یواشکی، تو اون دوره تو به فکر شمع مجلس روزخونه هم بودی. اما حالا هم کسی برداره مثلا همچی کاری بکنه، نه دیگه. اینا باید کمی توضیح داده بشه. البته نمیگم وقف و تغییر بدن، تغییر وقف و حساب کتاب دیگه ای داره، من دارم میگم وقفهای جدید داره میشه. اون موارد خاص هم حتما فتوای حکومت، بالاخره مصلحت نظام و حکم ولایی میتونه مواردی رو که داره نابود میشه دیگه الان مصرف نداره، اونم میتونه حتما به عنوان مصلحت نظام اصلاحاتی بکنه، منتها اینا دیگه مسئولیتش با حکومت، هر کسی نمیتونه این کارو بکنه به هر بهانه‌ای. و متاسفانه یکی از مشکلات هم که دوستان نوشتن همینه که الان همین کارا رو هم بعضیا میکنن به شکل‌های مختلف، تغییر میدن به اسمای مختلف، دولتی خصوصی اینا، میگن بالاخره فرق میکنه، خیرش به مردم میرسه، خیرش به مردم میرسه درسته، ولی به نیت واقف باید توجه داشت. احترام وقف یک نهاد حقوقی منحصر به فردیه، هم احترام به حق مالکیت خصوصی اون فرده، هم احترام به یعنی حقوق شخصی است، هم احترام به اخلاق عمومی است. اگر یک وقتی واقفانی احساس کنن به وقفشون ممکنه عمل نشه، فرهنگ وقف تضعیف میشه، بمباران میشه، واقف کم میشه، وقف کم میشه و این مسئول این ضربه خوردن به وقف وقت ما این که یعنی اگر مدیریت غلط اوقاف یا اگر عدم وفاداری به نیت واقف تا حد امکان که مصالح امت اسلام باشه، اینا اگر رعایت نشه، اینا تضعیف وقف دیگه، نابود کردن فرهنگ وقف. گسترش اخلاق، اصلا فرهنگ وقف بالاترین فرهنگ اخلاقی جامعه است. جامعه که جامعه به علاوه وقف جامعه اخلاقیه، جامعه منهای وقف جامعه غیر اخلاقیه. به این معنی که طرف نه فقط در زمان خودش اهل انفاق و خدمت به خلقه، برای بعد از خودش هم به فکر فقرای نسل‌های بعدم هست. این چقدر ارزش بالاییه. همه دنیا هم به اینجور چیزی را بشنوند به احترامش از جا بلند میشن. نهاد حقوقی وقف و نهاد اخلاقی وقف جزء مترقی ترین مفاهیم و ارزش‌های حقوقی و اخلاقی در دنیاست تا همیشه. یکم عقلانیت در مدیریت وقفه که این خیلی مهمه، که حالا در روایات زیاد، من فقط یکی دو تا نمونه‌اش عرض بکنم. تعبیر در روایات که میفرمان حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، مال افراد مثل حرمتش مثل حرمت خون و جانشونه. اگر کسی اموالش رو گذاشت امانت، واقف این کارو داره میکنه دیگه، واقف داره اموالش رو امانت میگذاره پیش ما که من رفتم دستم دیگه از این عالم کوتاهه، میخوام در این راه خیر مصرف بشه. حرمت مال او مثل حرمت جانشه. نابود کردن مال وقفی یا اموال یک شخص بعد از مرگش مثل کشتن دوباره اوست، مثل قتل نفس. یا این تعبیر که رسول خدا فرمودن صلوات الله علیه و آله به ابن مسعود، مدیریت عقلانی اموال عمومی و حالا در این مورد خاص مدیریت درست عقلانی سوداور اوقاف، فرمودن اذا عملت عملا فعمل به علم و عقل. خیلی مهمه. فرمودن ابن مسعود هر کاری که میکنی و هر مسئولیتی که هر کس قبول میکنه باید علم و عقلانیت در او کار باشه. هر کاری میکنی منهای علم و منهای عقلانیت و منهای تخصص او کار نباید انجام بدی. لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، اشاره به آیه کریمی قرآن، مثل اون زنی نباشید که خوب ظاهرا بافت نخود درست رسید اما بعد همه رو برباد داد. مدیریت غلط اموال عمومی، مدیریت غلط و سفیهانه اقتصادی، مدیریت غیر عقلانی و نادرست و حساب نشده اوقاف، چه زمینه، چه زراعته، چه ماله، چه کتابخونه، چه خونه، هر چی که هست، این به معنای مصداق همین آیه قرآن میشه که فرمودن هر کاری میکنید، پیامبر فرمودن هر مسئولیتی به عهده میگیرید فعمل به علم و عقل، باید با عقلانیت و با علم باشه، بدون اون نامشروعه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من طلب الخراج به غیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد. کسایی که فکر کنن دست بگیر داریم اما بهش نمیرسیم، مالیات میگیری آباد نمیکنی، وقف رو تحویل بگیری اما چی؟ به غیر امارتن، آباد نکنی، راهش کنی، اخرب البلاد و اهلک العباد. هم به لحاظ اقتصادی جامعه رو عبین میبری، اموال وقفی نابود میشن و جامعه به لحاظ اقتصادی عقب گرد میکنه، و هم اهلک العباد، مردم رو از بین میبری، هم دینشون و ایمانشون و هم زندگیشون رو. یا این تعبیر که فرمودن حسن التدبیر ینمی قلیل المال، مدیریت درست مال کم رو زیاد میکنه، تولید ثروت میکنه. حتی میشه مال وقفی رو که امکان گسترش و توسعه داره با مدیریت درست، امام علیه السلام فرمودن میشه توسعهش بدی، میتونی تولید ثروت بکنی با همون وقف، در همون موضوع وقف و به نفع جامعه و امت اسلامی. بنابراین اینا میخوام عرض کنم که تو فرهنگ ما به معنی فریز کردن و منجمد کردن وقف نیست. وقف به معنی توقیف ثروت نیست، توقیف مال که از جریان خارج بشه. وقف به این معناست که این رو من متوقف کردم بر این مصرف خاص و خدمت به خلق بعد از خودم، یعنی با این هر کاری کار دیگه نکنید. به این معناست ولی این توقف مال نیست، این جریان بخشیدن به مال حتی بعد از مرگ صاحب مال یعنی حیات مال بعد از موت صاحبش. و همینطور این تعبیر حضرت امیر علیه السلام که لا تأمنن علیها نسبت به اموال عمومی و از جمله اموال وقفی، اعتماد نکنید به الا به کسانی که دین دارن، حقیقتاً ادای دینی در نمیارن، دین دارن، در مورد حلال و حرام حساسن، الا من تثق به دینهی. و بعد فرمودن ولا توکل بها الا ناصحا شفیقا، کسی که مدیریت اموال عمومی از جمله وقفه به عهده میگیره باید شفیق و ناصح و دلسوز اون اموال باشه، از مال شخصی خودش نگران تر باشه در مورد اون اموال عمومی. و امینن حفیظا، هم امین حفیظم به معنی نظری از بین بره دیگه، الا بنده مسئولیت یک بخشی از اموال عمومی یا وقف رو به عهده بگیرم، بعدم صفر اینجا بگیرم، بگم من مواظبم کسی بهش دست نزنه، ولی خودش از بین رفت. این حفیظ نیستی، حفیظ یعنی نباید از بین بره. حضرت امیر فرمودن هر کس هر جا مسئولیت اموال عمومی از جمله وقف رو به عهده میگیره، مدیریت اقتصادی، یک دین باید دین داشته باشه حقیقتاً، اهل بخور بخور و دزدی نباشه، ثانیاً شفیق و ناصح و دلسوز باشه، مثل که اموال از اموال شخصی خودش مهمتر. مثل که ما مثلا سوار ماشین خودمون که میشیم در ماشین یواش می‌بندیم، درست پارک می‌کنیم، سوار ماشین دولتی یا کسی دیگه میشی بگاز و برو اینجوری، این از زمین می‌فهمد باید عکسش باشه، یعنی حساسیت نسبت به اموال اون بیشتر از اموال شخصیشون، و حفیظ باشه. چیزی که بهت سپردن باید بیشترش کنی پس بدی، نباید کم بشه و از بین بره. تعبیری دیگه امروز و فردا نکردن در کاره. پیامبر فرمودن ویل لصناع امتی من اليوم و قدا، وای بر صنعتگران و کارگزاران امتم از امروز و فردا کردن. یک کاری که باید همین امروز انجام بشه در اموال عمومی، اگه افتاد به فردا ضایع میشه. این تعبیر دیگه از رسول خدا، سبب التدمیر سوء التدبیر، نابود میکنه اقتصاد یک جامعه رو مدیریت غلط. سوء التدبیر مفتاح الفقر، مدیریت غلط کلید فقر و جامعه رو دچار فقر و گرفتاری میکنه. لا تفسد الارض بعد اصلاحها که در قرآن شریف آمده در روایت توضیح میده، از جمله مصادیقش اینه که مدیریت غلطه، مدیریت غلط اقتصادی و از این قبیل، که حالا نمیخوایم همش رو بخونیم. و همینطور نکته دیگه در وقف اینه که مال جریان پیدا میکنه، آماس نمیکنه، یک جا متورم نمیشه و یک جا از کم خونی نابود بشه. آیه کریمه، آیه 59 سوره مبارکه هست که ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول و لذل غربا، اینا رو میفهمد. آخرش هم میفهمد کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی منطق اقتصادی قرآن اینه که ثروت و سرمایه دست ثروتمندان نباید پاسکاری بشه. دولتن بین الاغنیاء یعنی همین دیگه، یعنی سرمایه دارهای با هم دیگه پاسکاری میکنن، کتو کلفتا، گردن کلفتا، این صنف با اون صنف با اون صنف، اینا با هم پاسکاری میکنن، اموال رو دست متوسط به پایین نرسه. وقفه که از چیزایی که این رد حلقه بسته سرمایه بین سرمایه داران رو میشکنه، ثروت رو از قله ها میریزه پایین و در سطح کف جامعه در به جریان میندازه. این کمی پس این مسئله عقلانیت. باز نکته دیگه که به ذهنم میاد اگر با مردم در میان گذاشته بشه خیلی مؤثر برای فلسفه وقف، اینه که این نهاد وقف که یه انفاق دائمی است، ایثار و انفاق دائمی است، ما شبیه این رو نه در اقتصاد سرمایه‌داری داریم و نه در اقتصاد حتی سوسیالیستی، چون سوسیالیسم هم گرچه تأکید بر اشتراکیت و توزیع ثروت در جامعه است و ای که با سرمایه‌داری متمرکز مبارزه میکنه، اما مفهومی مثل مفهوم وقف و انفاق در سوسیالیسم، در سوسیالیسم مارکسیستی و مادی اصلا مطرح نیست بیشه، چون اساسا مفاهیم معنوی، ماوراء الطبیعی، نیت، اخلاص، لله بودن و این حرفا و اینکه بعد از مرگ من هستم و به من میرسه پاداشش، اینا اصلا معنی نداره در تفکر در سوسیالیسم مادی. بنابراین نهاد وقف که به معنی توزیع و جریان دائمی ثروت است برای خدمت به فقرا و محرومین جامعه، خدمت فرهنگی و مادی و اقتصادی، تقریبا در هیچ نظام اقتصادی غرب و شرق در عالم نظیر نداره، چون اینا همه نظام‌های اقتصادی سکولار و غیر دینی هن. وقف یک مفهومی است که فقط در اقتصاد دینی معنا پیدا میکنه، چون حتما به نیت مربوط میشه، به انگیزه، به این مسئله مربوط میشه. برای که این نیت و انگیزه وقف در جامعه گسترش پیدا کنه، به خصوص بین ثروتمندان، به نظرم این نکته باید روشن بشه برایشون که در تعبیر اهل بیت که حالا از رضا سلام الله علیه در خدمتشون هستیم، من از روایت ایشون شروع بکنم. فقط ثروتمندان، حرف درستی اینا، فقط ثروتمندان جامعه نیستن که میتونن وقف کنن، طبقات متوسط هم میتونن شریکی وقف کنن. یک صنف، یک گروه، یک وقف دست جمعی، وقف مشارکتی، وقف خانوادگی، وقف فامیلی، وقف یک جمعی از رفقا، لازم نیست آدم خیلی سرمایه دار باشه تا وقف کنه. یک نکته پیشنهاد خوبیه. نکته دوم وضعیت موقوفات هست که خیلی از زمین ها تو همین شهرهای هم همینطوره، مثل همین مشهد و جاهای دیگه. زمین های کشاورزی، زمین هایی که به خصوص مغازه و پاساج و منزل و اداره و اینا ساخته شده، دوستان فرمودن که اینا تحت عنوان یک چیزی به عنوان سرقفلی یک چیزی همینطوری دادن و بعد دیگه اجاره هایی که میدن هیچ تناسبی با ارزش اینا نداره، هیچی نیست، فقط بازیه. ما یک چیزی احتیاج داریم به نام اصلاحات اساسی در قوانین وقف. این قوانین باید بازنگری بشه. به نظرم کار اصلیش هم با سازمان اوقاف، کار کارشناسیش، سازمان اوقاف دوستان کار کارشناسی دقیق بکنن، آسیب شناسی کنن قوانین وقف رو، ببینن با این مشکلات چیکار میشه کرد. بالاخره بعضی از این زمینای وقفی الان مردم خونه ساختن، نمیدونم ساختمون، مغازه ساختن، نسل به نسل دارن منتقل میشن، نمیشه اینا رو اصلا چیز کرد که پاشو برو بیرون یا وضعیت بگن یا قیمت واقعیشو باید بدی، نه نمیشه دیگه، یه مشکلاتی وجود داره. یه بخشش بالاخره مصالح نظام و ولایی و اینا مسئله رو غالبا باید حل کنه، یه بخشش هم با اصلاح قوانین یا به طور تدریجی که اینا قیمت عادله پرداخت نمیکنن، یه اصلاحاتی باید بشه تو این قضیه. دومی که گفتن شهرداری ها و مدیریت های دولتی بعضیاشون موقع مثلا پارک میخوان بسازن، سازمان ساختمان های اداری بسازن، حدود اوقاف و موقوفات رو گاهی رعایت نمیکنن اصلا، بالاخره میگن ما هم داریم کار برای مردم میکنیم، اونم که مال مردمه. اینجوری نیست دیگه، اینقدر وقف اینقدر هم شیر تو شیر نیست. و همینطور فهمودن بعضی از ادارات، شهرداری ها، آموزش پرورش و نهادها هستن که خودشون تو اماکن وقفی هن و اونم اجاره بها حتی نهادهای دولتی هم درست نمیدن. خب اینم مشکلشون اینه که مسئله وقف رو دست کم میگیرن، یعنی اهمیت دادن به حقوق اونا. اینا بخشش به نظرم اصلاحات فرهنگی میخواد، بخشش اصلاحات حقوقی و قانونی میخواد و بخشش هم مدیریت پیگیر. و یک نکته دیگه که دوستان گفتن اینه که بعضی چیزا وقف شده که اگر بخوان عیناً به موارد وقف به اصطلاح وفا بکنن نمیشه مدیریت عقلانیش کرد. امروز مصرف درستی به اون شکل نداره. مثلا در یه جای خاصی وقف کرده یه یتیمخونه، اون روستا الان خالی شده، کسی اونجا نیست. حالا شما مثلا برداری از شهر بچه یتیم برداری ببری اونجا تو بیابون و از این قبیل. این موارد قاعدتا هم راه حل فقهی داره. خب قبلا آب انبارسازی، درختکاری، یتیمخانه، گرمخانه برای فقرا، گداخانه به اصطلاح، نیاز رسیدگی به ابناء السبیل در راه مونده ها، زائران، پوستین وقف کرده طرف، پوستین وقف کرده که زوار امام رضا میان اینجا تو زمستون سرما میخورن پوستین بهشون بدید. خب حالا حتما آیا باید پوستین باشه یا به روش دیگه این مشکل سرما و گرما حل میشه؟ طرف پاپ کفش نداشته، نذر وقف کرده که پاپوش و کفش بهشون بدن، چرم بهشون بدن. یک مشکل دیگه تو حوزه مباحث قانون و حقوق وقف اینه که بعضی از اهل فن گفتن که سهم گاهی وقفبان، همون کسانی که مستقیم رو خود کارن، اون تشکیلات دستشونه، میبینی که سهم اونا از موقوفات، از موقوف علیهم بیشتر شده. یعنی اون چیزی که قراره به موقوف علیهم برسه به اون کسی که بالا سر کاره ظاهرا بیشتر به اون میرسه تا به اونا که باید وقف شده برای اونا. این هم باز یه مقدار لایروبی مدیریتی و قانونی احتیاج داره. اینا که میگم کارشناسیایی که دوستان، بعضی از خود دوستان فرمودین به من، فرمودید که اینا رو بگو که اگر قرار اینا منتشر بشه لازمه گفته بشه. اجاره هایی که به اصطلاح این سرقفلی هایی که میگیرن تحت عنوان اجاره و الان قیمت های خیلی کلان عجیب غریب شده که خودشون هم کل زندگیشون رو دارن از طریق میگذارن در حالی که باز به موقوف علیهم چیزی نمیرسه. تأکید به این که اگر الان کسانی وقف میکنن، مشکلاتی که الان در وقف ها هست یک کاری کنیم وقف های جدید دچار اون مشکلات نشن. یعنی فرض کنیم به جایی که بگه آقا فلان چیزی رو میدم که بعد یک کسای دیگه بیان این کارا رو روش انجام بدن، تا من مستقیم خودش الان بتونه اون رو مستقیم در اختیار مصرف کننده اصلی قرار بده، به معنی واقعی نوشتن موقوفات اجاره داده بشه، نه به نحوی که دیگه مالک نباشن و همونطوری که خواستند خرج بشه. از باب احترام به واقفین و یک اطلاع همه از جهت این که این مسئله که گفتیم یعنی شعور وقف و آگاهی به این که چه مشکلاتی حل کنه، از در همین وقفنامه های چند قرن پیش ما هم هست. یه جدول دوستان تهیه کردن دادن، من فقط بخشی از وقفایی که شده که همین الان هم اینا کاملا مفید و لازمه و از این سنخ با یک تحولاتی باید وقفا پیش بیاد. سال وقف و اینا شده که ننوشتن، من فقط مثلا عناوینش عرض میکنم. وقف شده برای این موارد، مثلا تربیت مفسر قرآن، تعلیم و تعلم اطفال یعنی کودکستان، مدرسه ویژه برای کودکان برای آشنا شدن با قرآن، تلاوت قرآن توسط افراد صحیح القرائه، درست خوندن قرآن که یه نوع آموزش درش هست، ترویج فرهنگ قدرت قرآن و اطرت، دیگه نگفته چطور، به حسب زمان گذشته، در هر زمانی به هر نحوی که عرف میگه این پولو من گذاشتم که فرهنگ قرآن و اطرت نش بشه، دیگه براش نمیگم باید حتما این کار بشه که 5 سال دیگه 10 سال دیگه بگن حالا چیکارش کنیم. خریدن و نوشتن و استنساخ کتب فقهی، خرید کتب علمیه جهت طلاب فقیر که ما داریم، داشتیم و داریم طلبه‌های فاضل با استعداد که پول نداشت کتاب بخره، اون لحظه تو اگه به او برسونی کتابخونه‌های خوب در اختیارشون بگذاری، چاپ و نشر کتب مذهبی، استنساخ صحافی و مرمت کتب دینی، حمایت از پژوهشگران، مؤلفان و محققانی که مقالات علمی بنویسن به نفع مکتب اثنا‌عشری، مقاله علمی، تعزیه داری حضرات معصومین، خرید مس جهت مطبخ تعزیه خانه، چای و قهوه و قلیان برای عزاداری، تعزیه حضرت رسول، ادای نماز جمعه، وقف کرده برای نماز جمعه که اون زمانا نماز جمعه اگر کسی خودش میخونده، ترویج مذهب اسلام، پرداخت هزینه اعیاد جهت تلاوت دعای کمیل، تعظیم شعائر، ترویج مناسک دینی زرتشتی، واقفین زرتشتی، ترویج مناسک دینی مسیحی، ارمنی، آشوری، یهودی که اینا هم همه نمیدونم اینا دختر سالمان وقافه، باب رد مظالم جهت فقرا، یه پولی رو وقف کرده که فقرا بیان از اون پول رد مظالم بدن برای خودشون که ندارن بدن، زکات به مستحقین، صدقات جاریه، اطعام فقیر، اطعام مسافر، اطعام یتیم، اطعام بیوه زنها، اطعام همسایه، اطعام شیرینی و خرما جهت افطار بین فقرا، اطعام آبگوشت به نحو احسن، نه از آبگوشت الکیا، اطعام آب و یخ در تابستان بر سر خیابان، اطعام اطفال معلول ذهنی که یتیمند، دقت بکنید با چه ظرافتی، معلول ذهنی یتیم، افطار به زنان فقیر، اطعام عزادار، اطعام فقرا در مدارس، سحری به فقرا اصادات، طبخ آش و پلو برای طلاب، این ببینیم کجای رفقا برن، اطعام به رهگذران، اطعام به معلمان، اطعام به متدینین از فقرا، اطعام زرتشتیان، اطعام مسیحی فلان، نائب الزیاره عتبات جهت مسئله گویه که درست مسئله بگوید خیلی جالبه، جهت مؤذن، جهت نماز وحشت، فراگیری مسائل دینی، جهت گفتن حدیث صحیح السند، تعقیب نمازهای پنجگانه، ابن السبیل و در راه مانده، کمک هزینه خرید کتاب، تأسیس کتابخانه، کمک به زندانیان و خانوادهشان، ببینین چقدر وقفای عالیه، کفن و دفن قریب بیچیز گوشه خیابون مونده، جهت خرید کاغذ، هزینه کتابخانه، سوخت زمستانی برای مستمندان، کمک به افراد بیخانه و بیبزاعتی که همسر و فرزند و پدر و مادر از کار افتاده دارن، سیل زده و زلزله زده، فقرای محل، کاسب بیبزاعت ورشکسته، اسکان موقت تازه عروس و داماد بیبزاعت، خرید نان برای مستمندان، مساعدت به کشاورزی که سیل زده باغش از بین برده، جهت قرض الحسنه برای نیازمند، برای یتیم، سپردن در صندوق ذخیره فلان، تعمیر مسکن فقرا، سقف خونش چکه میکنه برید درستش کنید، تأمین آب شرب، کمک به بیوه زن، جهت کفن و دفن اموات فقیر، زغال فقرا، گرمایش، لباس گرم برای مستحق، اسکان موقت بی‌بضاعت‌ها، در قدیریه 20 تومان به طلاب داده شود، خاک زغال برای مساکین، کمک به حیوانات، گوش کنید خواهش میکنم، وقف کرده جهت کمک به حیوانات، وقف کرده برای کمک به سگ و گربه‌ای که تو زمستون زیر برف و بارون گیر میکنن. وقف جهت محتاجین به آب، فقرای اهل تشیع، هزینه آب و برق، جهت خرید نوره. وقف جهت خرید نوره، جهت تعمیر چادر. اینا خیلی جالبه، یعنی همه ابعاد زندگی رو دیدن، دارن میبینن واقف. نیت دارین، حالا دوستان سر مسئله نوره خوشحال شدن. چقدر جالب آقا، عنایت بفرمایید. در شهرستان فرمودن خور و بیابانک در ایلام، در استان اصفهان، نیت کرده واقف که کسانی که آب دهان و خلط سینه در معابر عمومی انداختند، اشخاصی بیان اونا رو بردارن و روش خاک بریزن. وقف کرده برای این. خیلی جالبه، یعنی برای بهداشت عمومی. یعنی وقف یک فرهنگیه، کمک به عقل، اخلاق، معنویت، اقتصاد، زندگی. سری اینا رو بخونم. وقف جهت گلکاری، وقف جهت تعمیر سفره، تعمیر چادر، جهت معالجه مجتهدین صاحب فتوا، جهت چراغ دستشویی. رفته تو دستشویی تاریک بوده، مشکل برای خود، آقا یک چراغ اینجا وقف بودید. جهت لباس خرید لباس اعیاد متبرکه اسلامی، جهت مخارج باغات، جهت دلو و تناب که آب بکشن بیرون برای مسافر، روغن چراغ، خرید موم. یکی هم نوشته جهت برندگان جایزه نوبل، تعمیر حوض خونه‌های فقرا. یکی وقف، بعضیا وقف کردن، وقف کردیم برای ترویج فرهنگ وقف. وقف کرده که فرهنگ وقف ترویج بشه. جهت تقویت دین اسلام، جهت هزینه جاری کودکان معلول، جهت چراگاه احشام بیماران جزامی. آقا اینو گوش کن، تو کجا فکر کرده؟ میگه بیمار جزامی خودش نمیتونه بره برسه گوسفنداش اینا. وقف کرده برای که علوفه گوسفندان کسی که جزام گرفته بریم به گوسفندای او احشام او بدید سیرشه. خیلی عالیه، خیلی زیباست. جهت پرداخت وام ضروری به متقاضیان، جهت حسیر سر حمام، جهت هزینه غذای هر حیوان گرسنه، جهت ثروتمندان آبرومندی که ورشکست شدند، جهت ترویج فرهنگ مهدویت و ولایت فقیه، جهت استحمام فقرا، حمام، جهت لباس کردی، جهت شیعیان اثناعشری که من نفهمدم حکمتش چیه، کردای شیعه ها، کمک به شیوخ و پیران از کار افتاده، تراشیدن سر فقرا یعنی سلمانی، تعمیر دیگ آش، جهت شستن لباس، آبیاری نخیلات و درختان، جهت احداث خانه عالمی که حاضر بشه به روستای ما بیاد، جهت ختنه مسلمانان، و بعدیش جهت خشت لحد گورستان. آقا ببین، از ختنه تا خشت لحد و تا نوره، اون اولش و اون وسطش و اون آخرش. فکر همه شو کردن تو حوزه وقف. انفاق فقرا، محل، حالا گوش کن، انفاق کرده محل برای صله رحم. اینجا رو من وقف میکنم که فامیل بیان همدیگر اینجا ببینن، صله رحم و ابن السبیل. خرید چادر جهت دخترانی که به سن تکلیف میرسن فقیرن، کمک به زوار امام رضا، پرداخت هزینه سفر مشهد به فقرا، دانش آموزان استثنایی، هزینه اطفال بی بضاعت، نمیدونم لباس شب عید محصل فقیر، لباس و کفش برای بچه های یتیم و فقیر، سکونت دانشجویان بی بضاعت، معلم اطفال، کمک به دو نفر معلم در سال، تشویق دانش آموزان المپیادهای علمی، یعنی مال همین تازگیه، پرورشگاه یتیمان، پرستاری ایتام، وقف برای ایتام سادات، برای دارالایتام در اراضی وقف، مصالح عامه یتیم، خانواده بی سرپرست، رخت خواب برای سادات، سادات فقیر، کمک به ایتام مسیحی، یهودی، زرتشتی، فلان اینا، زنان سرپرست یتیم، مؤسسه فرهنگی قرآن، خیریه درمانی، حالا من همش نمیخونم، مؤسسات ترویج فرهنگ اسلامی، وقف برای مؤسسات تعاونی تولید و توزیع و مصرف، تأسیس مؤسسه خیریه، جهت مؤسسه پاستور فهموندن در گرگان هم یک هکتار زمین مزروعی وقف شده برای انرژی هسته‌ای. پارسال جهیزیه برای عروس بی بضاعت، فقراء رجال از سادات عزاب، سادات عزب دیگه باید واقعا میداد چون رسید، ترویج عزاب سادات علما، او ببین چی میشه. بله اینا رو باید زود بداد چون رسید. معالجه بیماران، کمک نقدی، کمک برای هزینه دارو به فقیران، خرید داروی بی بضاعت. میگه پول بدین به پزشک که هر مریض فقیری آمد پول داروشو پزشک از وقف من بهش بده. درمان افراد بی بضاعت مبتلا به آسم و بیماری های لاعلاج. پیرزنان بی بضاعت، کلام میشه عروس کردن پیرزنان بی بضاعت. کمک به درمان در بیمارستان ها، بیماران کلیوی، سرطانی، کمک به پرستارانی که به مریض درست برسند، عرض شود خرید دارو برای بیمارستان، شیر خشک، لوازم طبی و جراحی، خرج بیمارستان. خب حالا اینا رو من رد شم، اینا همش همین سنخ زیاده، حالا چیزای متنوع هم توش هست. اردوهای علمی، تربیت مجتهد، آموزش به طلبه ها که بتونن از مکتب در سراسر دنیا به تخصصهای مختلف بتونن دفاع بکنن. هر شود که سالون نخبگان، احداث کتابخانه، محلی برای بحث و گفتگو، مباحثه علمی و طلبگی، خوابگاه، سرویس بهداشت عمومی، ایجاد قبرستان، آب انبار، حمام، سقاخانه، کمک به جنگ زده ها، کمک به زلزله زده و سیل زده، غسالخانه، تعمیر راه خراب، تعمیر پل، ساختن یخچال، این همون یخچالای قدیم بود که تو بیابونا میساختن، نه یخچالای برقی، کاروانسرا، احداث نانوایی برای بقعه مبارکه، بله، اصلاح خیابانها و مسیر، وقف کرده برای وضو گرفتن و غسل کردن. اینو نفهمیدیم وقف کرده چجوری برن به جای که پجاش وضو بگیرن غسل بکنن. بله آب. خرید زمین برای دفن اموات، زمین ورزشی، صندوق قرض الحسنه، میهمانخانه، هیئت جانبازان، کمک به نیروی نظامی انتظامی برای امنیت شهر، بازار، احداث پایگاه بسیج، احداث خانقاه، تالار وعظ و خطابه، سالن تفسیر قرآن، هیزم برای حسینیه، آسایشگاه، بیمارستان سوانه و سوختگی، نمیدونم بیمارستان با نمازخانه، وقف برای ترویج و اصلاح کشاورزی و دامپروری در کشور، برای رشد اقتصادی کشور، امور صنعتی و از این قبیل، وقف برای صلوات. خیلی ممنون و متشکرم، امیدوارم انشالله موفق باشیم شما هم در گسترش فرهنگ وقف و هم عرض کردم جلب اعتماد مردم به مدیریت درست وقف، هم سالم و هم عقلانی انشالله. و السلام علیکم.